أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حالا گفتن آقا با من دیروز خبرد بعد دیگه کی خیر کی خیر از آقای زنجانی
بود. اگر دیگه هم رفتیم خونه خواهر آقای بیگ دیلی بعد از کلاس مختصر را دیروز تا حیات دارد دیگه میخم نمیاد چی های خواهر نمیاد بحشی هاشم میگه مادر آقای بیگ دیلی مرد خب میگه تو الان داشتی تلفن صحبت میخندیدی با بیگ دیلی صحبت میخندیدی الان تو به سر سوال تلفن
حسیت این مگستن نشم
بالا دست تمام لذیذی خود نه آجای جرگ یک دونه موز خورده
و دوتا خورمه هم بسم الله الرحمن الرحیم
امروز اینا مکاسب کلاس بریم یه بریم
بعد از این که روشن شد که انتفاع حکم عند انتفاع قیود موضوعیه امری مسلم و از باب سالبه به انتفاع موضوع می باشد باید درباره قیود درباره قیود غیر موضوع ساز که ثبوت و فعلیت حکم مجعول در منطوق جمله ترکیبیه متوقف بر وجود اونها و وابسته به ثبوت آنها و ملتصق به تحقق آنها شده است بحث از مفهوم ثبوتن و نفیان تعقیب بشود یعنی ببینیم که آیا جمله ترکیبیه به اعتبار تقیدش تقید موضوعش به فلان قید خارج از موضوع در مقام اثبات سلام و به دلالت التزامی دلالت بر انتفاع حکم مأخوذ در اون جمله عند انتفاع اون قید را دارد یا خیر پس فعلا بحث ما در رابطه با قیودی است که داخل در موضوع نیست ولی تقید موضوع به اونها امر مسلمی است و می‌خواهیم ببینیم که آیا قیود خارج از موضوع اگر در کلام آورده شد مستلزم این هست که اگر منتفی شدن این قیود ازش استفاده شود انتفاع محمول و حکم موجود در اون جمله حالا این که اون حکم شخص است یا سنخ است و قطعا مورد نظر سنخ که او رو دیگه باید از عقد الحمل استفاده کنیم از اینجا نمی شود استفاده کرد حالا مثالش تقریبا روشنه من اینجا آقا زیدون به صورت عرفی و خدمت شما حالا مثال های متعددی هم عرض خواهیم و از مثال های شرعی هم زیاده مثلا خدمت شما عرض بشه که لا صلات الا به طهور طهور خارج از حقیقت صلات است ولیکن به هر حال از قیودی است که موضوع یعنی صلات تقیدش به طهور در ثبوت وجوب امر یعنی در واجب بودن امر معلوم است. بله آره دیگه، در اینکه این عمل مصداق واجب واقع بشه. حالا باز مثال های متعدد دیگه ذکر میکنیم. برای این که روشن بشود جمله شرطیه در مقام اثبات دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع شرط دارد یا خیر، توجه به چند نکته لازم هست. نکته اول این است که بحث از ثبوت و نفی مفهوم در باره جمله ترکیبیه انشائیه مطرح می شود که به نوعی مقید به قیدی باشد، یعنی محمول در این قضیه به نحو مطلق برای موضوع ثابت نشده باشد، بلکه مقید به قیدی از قیود ثابت شده باشد. لذا در جمله اقیم الصلاة و مانند آن بحث مفهوم ثبوتاً و نفیاً مطرح نمی شود. هرچند مباحث دیگری مثل بحث اطلاق در خصوص آنها قابل تر هست. بنابراین طرح بحث از مفهوم نفیاً و اثباتاً متوقف بر آن است که لا محاله جمله ترکیبیه جمله مقید به قیدی باشد. نکته دوم این که در قضیه انشائیه مقید سه چی؟ خب حالا اینا در راستای تمییز بین همون قیود موضوعی و قیود خدمت شما عرض بشه غیر موضوعی و سمت و سو دادن به این است که تفکیک شرط کنیم که شرط از کم جمله کدوم یکی از قیود میشه و تأثیر گذارش به چه نحویه. یعنی در حقیقت میخوان بریم به سمت و سویی که بگیم شرط خصوصیتش به چه صورت و به چه کیفیتی تأثیر گذاره داره. لذا به نظرم میاد که این نکات مطرح باید بشه. حالا عرض بکنیم همه این نکات رو بیارتیم، چون بعض از نکات شاید بله مسلم باشه، اما چون نکته بعدی رو ما میخوام بگیم بی ارتباط با این نیست. نکته دوم این که در قضیه انشائیه مقیده سه عنصر وجود دارد. یک، موضوع دوم محمول و حکم، و سوم قید. در مثل ان جاء زید فاکرمه، موضوع زید است و محمول و حکم وجوب اکرام و قید مجیء. در جمله اکرم زیدن العالم موضوع زید است و محمول وجوب اکرام و قید عالم. در مثل اطعم ستین مسکینا موضوع انسان است و محمول وجوب اطعام، قید مسکین و ستین. اینا رو که تعدد مثال آوردیم بخاطر اینکه بخوام بگیم در تمام جملات ترکیبیه ای که ما میخوام حالا بعدم بحث کنیم، لامحاله سه تا عنصر باید وجود داشته باشه. میخواد عدد باشد، میخواد وصف باشد، میخواد جمله جمله شرطیه باشد. نکته سوم این که در هر قضیه‌ای که به صورت مقیده آورده بشود، اصل دخالت قید در ثبوت محمول برای موضوع امری قطعی است، ولیکن دخالت این قید از دو حالت خارج نیست. یا دخالت در جعل محمول و انشاء حکم برای موضوع می باشد، به طوری که این قید در مرحله قبل از جعل حکم متصور جاعل قرار گرفته است و پس از تصویر اون و پس از تصویر این قید و با فرض ثبوتش مولا حکم را انشاء می کند. این قید خود جعل حکم است. و یا این که دخالت در جعل و انشاء حکم برای موضوع ندارند، بلکه دخالت در فعلیت حکم مجعول و دخالت در قرار گرفتن مجعول در مرحله عمل دارد، به طوری که تا این قید تحقق پیدا نکند، حکمی که در مرحله قبل از تحقق این قید و بدون تصور اون قید برای موضوع جعل و انشاء شده است فعلیت پیدا نکرده، و به مرحله عملیاتی نمی رسد. پس یا قید جعل است یا قید مجعول است، یا قید انشاء است یا قید منشأ می باشد، و اینها متفاوت از هم دیگه هستند. بله، خب همین شرط و اینها از همین قبیله، یعنی مثلا شروط زمانی مکانی همه خارج از در واقع، یعنی شرط جعل نیستن، شرط برای مجعول هستن. حالا این نکته بعدی رو که بگیم روشن، زیاد متعدد عرض کردیم، حالا هم جملات شرطی همه از این قبیله. حالا عرض میکنیم، بله، نکته چهارم داریم به همین سمت و سو میریم، این است که قیدی که در جمله مقیده انشائیه لا محاله به یکی از دو حالتی که ذکر شد، دخالت در ثبوت محمول برای موضوع دارد، قطعا تقید موضوع در جهت ثبوت محمول و حکم را به همراه دارد. یعنی موضوع متقیدن به این قید موضوع برای حکم در جمله قرار می گیرد، ولیکن نحوه تقید موضوع به قید از دو حالت خارج نیست. یا موضوع متقید به این قید هست از اون جهت که قید داخل در اون موضوع می باشد، همون طوری که تقید به اون قید داخل در موضوع است و به این نوع قید جزء می گوین. مثل تقید صلات به رکوع، تقید حج به طواف و سعی و مانند اینها. در اینجا هم قید داخل در موضوع است، هم تقید به این قید داخل در موضوع است، چون مجموعه موضوعی رو که حج است، سعی و طواف و غیر ذلک اینها شکل میدهد، مجموعه موضوعی رو که صلات است، مجموعه این حرکات شکل میدهد، و خود این قیود داخلن و به اینها میگن جزء. حالت دوم این است که موضوع متقید به این قید هست از اون جهت که فقط تقیدش به این قید داخل در موضوع می باشد، ولی خود قید خارج از موضوع است که به این نوع قید شرط می گویم. مثل تقید حج به ایام مناسک حج، تقید نماز به رسیدن وقت زوال، اینم نکته چهارم که پس از این دو حال هم خارج نیست. به هر حال یا تقید موضوع به غیب از جهت دخول این غیب در خود موضوع و تقید به اون است، یا از این جهت است که نه از موضوع خارج است اما تقید به اون در داخل موضوع است، و به تعبیر یا تقید به جز است یا به تقید به شرط. نکته پنجم این که هر قیدی که داخل در موضوع باشد این در حقیقت قید موضوع ساز است و مولا آن را در مرحله قبل از جعل حکم تصور می کند و همواره دخیل در اصل جعل و انشاء حکم برای موضوع می باشد و بر همین اساس هر قیدی که در جمله ترکیبیه از نوع قیود موضوع ساز و به تعبیری قید جز باشد، این قید دخیل در انشاء حکم برای موضوع هست و طبعا با انتفاع اون در حقیقت موضوع منتفی شده و به طبع آن جعل حکم و انشاء اون منتفی هست. و هر قیدی که خارج از موضوع باشد و فقط تقید موضوع به آن ثابت باشد، این قید موضوع ساز نیست و دخیل در جعل و انشاء حکم نمی باشد، بلکه فقط دخیل در فعلیت حکم و عملیاتی شدن آن می باشد. لذا هر قیدی که شرط برای موضوع باشد، جمله ترکیبیه به دلالت منطقی دلالت دارد بر نقش اون قید در ثبوت حکم مجعول و فعلیت اون برای موضوع، که با انتفاع این قید و شرط نه خود اون موضوع و نه جعل حکم برای آن منتفی نمی شود. و ما از این نوع قیود به قیود تحدیدیه یا تعلیقیه و یا توقیفیه در جهت ثبوت حکم مجعول یاد میکنیم. و طبعا با انتفاع اونها فعلیت حکم مجعول منتفی می شود. بله بله مثلا شما ببینید تمام اوقات وقتیه مکانیه و امثالهم از این نوع هم. یعنی یک سری قیودی هستن که دخالت در جعل حکم ندارن. شارع مقدس لله علی الناس حج البیت جعل کرد لکن مقید به مناسک کرده، یعنی به ایام ذی حجه میکنه. این تقید خارج از موضوع است. با انتفاع اون قید ایام مناسک فعلیت حکم مجعول منتفی میشه، اما حکم جعلش انتفاع صورت نمیگیره چون ربطی به جعل اصلا نداره. موضوع حج است، مناسک است و قید وقت قید داخل در موضوع اصلا و ابدا نیست. مناسک عبارت است از مجموعه اعمال مثل طواف و احرام و سعی و رفتن به عرفات و امثالهم. دقیق فرمودید؟ اما وقت چطور؟ وقت خارج از موضوع و ماهیت این شیعه، دخالتش دخالت در فعلیت حکمه. اگر بود حکم مجعول چیه؟ فعلیت داره، یعنی حکمی که جعل شده. نبود، فعلیت این حکم مجعول هم به دنبال اون چی میشود؟ از بین میره. اما معناش این نیست که نفی جعل حکم بشه. اون تفاوتی که بین نگاه ما و نگاه مشهور وجود داره همینه که اونها تمام بحث رو روی جعل حکم بردن و بحث علیت رو مطرح میکنن و اثبات این علیت کار مشکلیه، ولی در ما نحن فی ما در مثل جمله شرطیه و امثالهم میگیم اینها در واقع شرطن، خارج از موضوعن، ربطی به موضوع ندارن، دخیل در موضوع نیستن. تا به فرضم علیت اونها رو ما ثابت کنیم برای جعل حکم، اینا همه رو ثابت کنیم، اون وقت انتفاع حکم در اون موارد از باب انتفاع چی؟ موضوع باشه. همه رو نگرفتیم نه؟ خب حالا بحث رو تمام کنیم. بحث
های
منشأ برای جعل حکم یا منشأ برای سقوط؟
نه اصلا منشأ
برای منشأ یا برای انشاء؟
منشأ همیشه برای جعل حکم معنا داره. این قید همیشه شرط هست در ترتب فعلیت
حکم. خب شما ما هم دنبال همین هستیم. ما میخوام بگیم در حقیقت اگر مولا یه قید تهدیدی رو آورد، میخواد بگه آقا فعلیت این حکم به مرحله عملیاتی رسیدن این حکمی که جعلم شده، حالا بهش مناشأ مختلف ممکنه جعل شده باشه یا به اعتبار یه منشأ ممکنه جعل شده باشه.
ممکن شده. نه دیگه نمیتونه منشأ باشه.
چرا منشأ جعل فعلیت دیگه؟ چرا دیگه؟ مؤثر در فعلیت دیگه.
آقا این از کجا نشأت گرفته؟
نه 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 مؤثر در منشأ، نگیم که آقا
مؤثر در منشأ که هست که، یعنی در تحول بخشیده در منشأ.
نه نه خب همین دیگه فعلیت منشأ. ببین ثبوت منشأ
یعنی
انشاء صورت گرفته، اما این که منشأ الان ثابت باشه راش اینه که این قید باشه.
ولی
یه دیگه منشأ نمیگه.
چی میگن؟
این میگن در تحول. خب مؤثر دیگه. حالا شما ببینید مؤثر. مؤثر در این.
مؤثر در چیه؟
مؤثر در ثبوت منشأه. مؤثر در فعلیت منشأه. مؤثر در عملیاتی رسیدن به مرحله عملیاتی این شیء.
چون قبلا بحث نمود که چنین قیودی نحوه
خب شان نه میتونه، اما در این حالی که میتونه خلافه. ببینید حالا اونو عرض خواهیم کرد، خلاف ظاهره. یعنی اونی که شرط به ظاهره اقتضا داره تهدید و دخالتش در منشأ بدون اینکه در موضوع دخالت داشته باشه، اما اگر بخواد دخالتش در ثبوت این حکم رو و انشاء این حکم رو دلالت کنه، این قرینه میخواد در قیود تهدیدیه. به عکس مثلا مثل این که بگه ان جا اگه زیدون فاکرمه و بخواد در حقیقت زیدون الجایی یجب اکرامه رو بفهماند، که یعنی الجایی جزء الموضوع دیگه، در لباس شرطی خلاف ظاهره، یعنی خلاف ظاهر شرطیت شرط، شرطیت شرط اقتضا دارد بیرون از موضوع باشد، دخیل در موضوع به انشاء نباشه. شما اگر میخواید بگید زیدون الجایی یجب اکرامو، طوری که موضوع شما زید به علاوه جزء الجایی میباشد و به گونه ای که الجایی دخیل در انشاء اصل وجوب اکرام برای این موضوع باشه، اینو باید بگید زیدون الجایی یا جب اکرامو یا اکرمهو. و این خلاف ظاهره بگید انجا اکن زیدون فاکرمهو، چون شرط اقتضا داره بیرون از موضوع باشه، دخیل در اصل انشاء نباشه و چند دخیل در ثبوت منشأ چی هست. لذا دلالت کردن قیود یعنی جملات شرطیه بر این که نحوه دخالتشون از نوع دخالت در موضوع است، مثل جز، خلاف ظاهره، کما این که دخالت قیود موضوعیه یعنی قیود جزئیه بر خدمت شما عرض بشه بر این که مؤثرن در ثبوت منشأ بدون این که دخالت در موضوع داشته باشن، اینم خلاف ظاهره، چون قید موضوع است، جزء موضوع است، ظهورش دخالت دارد در این که در خود جعل حکم و انشاء حکم مؤثر باشه. خب خب اون عرض میکنه، حالا نکته همینه، قرینه باید باشه، حالا اونو عرض خواهیم کرد. ممکنه که ببینید، بله ممکنه انجا اکز زیدون فاکرمه، مثل قضیه عدد، در قضیه عدد غالبا میگن آقا مفهوم نداره، حالا بحث خواهیم کرد. اما همون هایی که میگن مفهوم نداره، میگن اگر قرینه قائم شد بر اینکه این عدد ما در مقام تهدید است، ببینید در مقام تهدید برای فعلیت این حکم است، بله این با انتفاعش فعلیت حکم از بین میره. ما میخوام اینو بگیم، یعنی به این برسم که اگر جمله جمله شرطیت شد، این اقتضای تعلیق و تهدید رو داره به ما، انه جمله شرطیه، نه اقتضای دخالتش در موضوع رو داشته باشه، مثل وصف که در وصف اقتضای دخالتش در موضوع رو داره، لذا در جمله وصفیه کسی نیست بگه دلالت بر مفهوم نمیکنه، مگن دلالت بر مفهوم میکنه، اما از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع است. حالا
مثلا اینجا به زیدون فاکرمه، این نجی یا قید موضوع هست یا قید موضوع نیست.
خب
اگر قید موضوع باشه در اصل انشاء دخیله، اگر قید موضوع نباشه در اصل انشاء دخیله، درست؟ بعد منشأ اعتبار انشاء چیه؟ یعنی به چه منشأی اون حکم جعل شده؟
به اعتبار وجود همین قید در موضوع.
نجی مجیده میتونه باشه که،
چرا اگر الجای باشه، چرا الجای اگه باشه
تو همین مثلا این جو اگر زیدون دکرمه، این نجی یا قید موضوع ساز هست یا قید موضوع نیست.
نه دیگه، شما چیکار دارید بگین که به هر حال شارع مقدس گفته زید و اکرامش کن؟ نه بحث در اینه، میگه زید آقا مو شما که همیشه مناشئ صدور حکم شارع نسبت به موضوعاتو نمیدونیم که.
نه آقا تحلیل بود فرموش عزیز داری، این یا خلافه در آل نفس و عم یا جزء موضوع هست و جزء موضوع نیست.
خب ظاهرش اینک نیست، میگیم ظاهرش نیست.
اگه بگیم نیست، پس این میشه قید، پس این هیچ موقع نمیدونه دخیل در موضوع حکم باشه، یعنی در
نیست، ما میگیم نیست.
خب دخیل نشد، پس دیگه همیشه چون سنخ و لوگ هم یک سنخ واحدی،
خب حالا بحث سنخ و اینجا داست،
چون یه سنخ واحدی هست دیگه نمیشه گفت امکان مناشی دیگر باشه، باید مناشی دیگر حتما باشد.
خب
که اونا دخیل در حکم مجرور،
خب باید باشه، ما همین ما نمیگفتیم، بله ما قبلا گفتیم که آقا مناشی نباشه مجرد الامکان فایده ای نداره.
نه یعنی
دیگه، بله یعنی مناشی
دخیل باشه و دخیل در انشا باشه
چه
ضرورت داره؟
چی؟ بالا میگن
که
نه
شما
بازگشت
میکنید، پس مناشی دیگر حتما هم دخیل در انشا حکم هم
نه نه
اما اگر قید تحلیلیه باشه و محدد موضوع باشه، بله در اینجا قطعا با انتفاع این قید حکم سر جاش هست، موضوع هم سر جاش هست، و تأثیری از این جهت نداره، ولی چون شرط فعلیت حکم است، حکم به عرصه فعلیت نمیرسه و برای مفهوم گیری همین مقدار کافی،
یعنی ینتقل
هر قید دیگه وارد بشه، چه قید حصریه باشه، قید عدمیه،
حالا هر چی میخواد باشه، اما تهدید بر تهدید رو دلالت کنه،
هر چی بخواد وارد بشه. شما الان بعد از انتهای بحث یه ضابطه،
خب حالا
ما تشخیص بدیم کجا قید،
خب ما فعلا در شرطیم، حالا در شرطیم، ما در خود قضیه شرطیم، حالا اونا رو میرسیم. اما ببینید در حقیقت یک نکته رو من بهتون بگم، ببینید یعنی کلن حالا ما این بحث رو تمام بکنیم، ولی در مجموع ما یه قاعده ای داریم که در فقه خیلی استفاده میشه، قاعده اصولی سا، قاعده فقهی نیست، به نام قاعده انتفاع المشروط به انتفاع شرطه. اما این انتفاع المشروط به انتفاع شرطه گسترده است، حتی انتفاع شخص حکم به انتفاع قید رو شامل میشه، انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید موضوع رو هم، چون شرط داره اینجا معنای وسیعیه. حالا میخوام اینو بگیم، یعنی اون حرفی که در اونجا گفته میشه به این معناست که انتفاع مقید به انتفاع قیده برمیگرده در اونجا، و یکیش از باب مفهومه فقط، و اون اونجاییست که اون قید شرط باشد و مقید چی باشه؟ اون فعلیت حکم باشه. یعنی قاعده انتفاع القید به انتفاع انتفاع المقید به انتفاع قیده، که حالا از اون تعبیر به انتفاع المشروط به انتفاع شرط هم میکنن، گسترده است، همه اینها رو میگیره، ولی بعضش از باب مفهوم، بعضش از باب انتفاع به انتفاع حکم به انتفاع موضوع. اما نکته ششم من بگم که چون بس تکمیل بشه، بله اینجا شرط نه اینجا نیست، بله یکی از تفاوت‌های قیود موضوعی با قیود تهدیدی، نکته ششم، بله همون طوری که در گذشته هم عرض کردیم این است که قیود موضوعی قابلیت تبدیل و جایگزینی رو دارن. ولی قیود تهدیدی قابلیت تبدیل ندارن، چون تبدیل با تهدیدی بودن اونها قابل جمع نیست. لذاست که مثلا در بحث شرط و شرطیت وضو و تیمم بعد آمدن بدلیت تیمم رو از وضو مطرح کردن، اما محققین از فقها گفتن اصلا بدلیت در اینجا معنا نداره. نه، در زمانی که فرد واجد الماء باشه حالتی است برای آقای مکلف، موضوعی که حکم به او تعلق میگیرد عبارت است از صلاتی که فرد متمکن از ما است، لذا میگن شرطش وضو است. اما اون حالت دومی است که موضوع دومی درست میشه با شرط دومی که با انتفاع شرطش مشروطش هم از بین میره. با توجه به این نکات عرض میکنیم که شرط در جمله شرطیه مقتضی آن است که به حسب منطقی دلالت کند بر این که ثبوت حکم مجهول، بر این که ثبوت حکم مجهول و فعلیت آن برای موضوع محدد به این قید و شرط است، و از اونجا که تهدید اقتضای حصر دارد، جمله شرطیه به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که با انتفاع این قید لا محاله فعلیت حکم مجهول منتفی است. یعنی حکم مجهول بالفعل برای موضوع ثابت نیست و به مرحله عملیاتی نمی رسد. اون وقت میتوانیم بگوییم در جمله شرطیه خود شرط بالوضع به لحاظ این که شرط است و دلالت بر تعلیق تهدیدی دارد، همون طوری که در منطوق مقتضی ثبوت حکم مجعول و فعلیت آن فقط در فرض تحقق این شرط هست، همینطور به دلالت التزامی دلالت بر انتفاع حکم مجعول و فعلی نشدن آن و به مرحله عملیاتی نرسیدن آن در فرض عدم تحققش دارد. و اگر بپذیریم که تا اینجا معلومه که اگر قید تهدیدی بود رفت، فعلیت و حکم هم میره، این رو ما نمیتونیم انکار کنیم. ولی و اگر بپذیریم که عقد الحمل دلالت بر سنخ الحکم میکنه، طبعا جمله شرطیه لا محاله دلالت بر انتفاع سنخ حکم میکند، نه از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوعه، بلکه از باب انتفاع حکم به انتفاع شرطه، به خلاف جمله وصفیه که همونطور که حالا انشالله خواهد آمد تا که تقریبش روشن است. پس ببینید طبق این تحلیلی که تا به الان ما مطرح کردیم، آقا این شرطیه شما دلالت دارد بر این که این مجیء شرط است، جز نیست، این مجیء مؤثر در فعلیت حکم است، مؤثر در ثبوت المنشأ است، اون هم به خاطر این که خدمت شما عرض بشه که قیدی است که غیر داخل در موضوع می باشد و خارج از موضوع می باشد، به هر حال یا حد است یا جزء است. حدیت اون، تهدیدی بودن اون، اقتضا دارد که تا زمان مناسک حج نیامده حجی در کار نیست، یعنی واقعا محصوره، حصر داره در این. ما کار نداریم به این که مخواد آقا یک چیزهای دیگه مؤثر باشه یا نباشه، اصلا کار نداره. این نیامد یعنی تا این آمد حج میاد، اما با انتفاعش این چی میرود. اگر شما ثابت کردید عقد الحملتون دلالت بر سنخ الحکم داره، اون وقت میتوانیم به مجرد دلالت عقد الوضع بر تعلیق و التصاق به همین معنایی که عرض کردیم، تهدیدی بودن قیود شرطیه را ثابت کنیم و مفهوم بگیرم. اما اگر در عقد الوضع در عقد الحمل مشکل پیدا کنید در جهت سنخ حکم و بگید آقا نهایتاً اون چرا که این قید دلالت داره دلالتش در جهت تهدید شخص الحکم بیشتر نیست، اون وقت دیگه استفاده مفهوم کار مشکلی است. لذا تقریبا مشی ما با مشی مثل آقای آخون کاملا متفاوت از هم دیگه شد. مرحوم آقای آخون البته خب نتیجه گرفتن که مفهوم نداره جمله شرطی. آقای محقق خویی فرمودن بنابر مشی مشهور نداره، اما بنابر مشی ما داره، یعنی بنابر مبنای خودش در باب وصف. و این بحثی که ما مطرح کردیم، البته با این بیانی که ما مطرح کردیم، ما این بیان با بیان شهید صدر یه دار متفاوته. یکی از جاهایی که مرحوم شهید صدر متاسفانه خیلی با مسئله ور رفته، یه مقدار گیج کرده بحث رو، همینجاست. در این حالی که ایشون تعلیق و التصاق را کافی میدانه، اما در ادامه بحث خیلی بحث رو این بر اون بر زدن.